ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیران خارجه آمریکا و 3 کشور اروپایی میگویند توافق بد هسته‌ای با ایران را نخواهند پذیرفت. آیت الله خامنه‌ای میگوید رفع تحریم‌ها باید جزئی از توافق نهایی با آمریکا باشد. و اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای گفتگو با باراک اوباما و واشنگتن می‌روند. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای در لندن گفتند توافق بد هسته‌ای با ایران را نخواهند پذیرفت. جان کری، فیلیپ هاموند و لوران فابیوس و فرانک والتن اشتارمایر در بیانیه خود افزودند می‌دانند که در مذاکرات هسته‌ای با ایران در موضوع‌های عمده پیشرفت اساسی شده، اما هنوز اختلاف نظر بر سر مسائل مهمی باقی است و اکنون موقع آن است که به ویژه ایران تصمیم‌های سختی بگیرد. در این بیانیه گفته شده که هر نوع توافقی باید جامع، با دوام و قابل راستی‌آزمایی باشد. جان کری بعد از مذاکرات هفته گذشته با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوئیس به لندن رفته بود. دو طرف گفتند که چهارشنبه این هفته برای از سرگیری مذاکرات به سوئیس باز می‌گردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت رفع تحریم ها باید جزئی از توافق نهایی با آمریکا باشد. آقای خامنه ای که در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد سخنرانی کرد اضافه کرد که ایران برنامه تحقیق و توسعه هسته ای خود را متوقف نخواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به پیام نوروزی باراک اوباما گفت هیچ کس در ایران با مذاکره هسته ای مخالف نیست، بلکه به گفته او با زورگویی مخالف است. باراک اوباما در پیام نوروزی خود گفته بود کسانی در هر دو کشور آمریکا و ایران با حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای مخالف هستند. آقای خامنه‌ای در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی به جز در مسائل هسته‌ای به هیچ وجه با آمریکا درباره مسائل داخلی، امنیت منطقه‌ای و تسلیحاتی مذاکره نمی‌کند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور روز یک شنبه برای گفتگو با رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های آمریکا به واشنگتن می‌روند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید باقی ماندن شمار بیشتری از سربازان آمریکایی در افغانستان از آغاز سال آینده میلادی مسائل امنیتی، اقتصادی و مذاکره با طالبان محور مذاکرات خواهد بود. رئیس جمهوری یمن روز شنبه با متهم کردن شبه نظامیان شیعه حوثی به تلاش برای وارد کردن ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران به این کشور قول داد با نفوذ تهران در یمن مقابله کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرب منصور هادی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت پرچم یمن را به جای پرچم ایران در محل استقرار شبه نظامیان حوثی به اهتزاز در خواهد آورد. حوثی ها از چند هفته پیش کنترل شهر صنعا، پایتخت یمن را در دست دارند و عبدالرب منصور هادی در شهر عدن در جنوب یمن به سر می‌برد. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خواستار تشکیل کنگره این حزب برای پایان دادن به جنگ مسلحانه با دولت ترکیه شد. پیام اوجالان را یکی از سیاستمداران کرد روز شنبه در تجمع 10,000 نفر از کردها به مناسبت عید نوروز در دیاربکر در جنوب شرق ترکیه خواند. عبدالله اوجالان از سال 1999 در زندانی در نزدیکی استانبول در حبس است و رجب طیب اردوغان 3 سال پیش در دوره نخست وزیریش مذاکره صلحی را با او آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ها رهبر پکاکا در پیامش گفته مبارزه مسلحانه بعد از 40 سال به هدر نرفته، اما دیگر قابل دوام نیست. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در اینجا نوبت میرسه به نگاهی که رضا جمالی داره به رویدادهای ورزشی که در سال گذشته رخ داده. با هم میشنویم.
آقای رستم‌پور، اجازه بدید گفتگومون رو درباره عملکرد چند رشته ورزشی موفق و پرطرفدار در ایران شروع کنیم. رشته‌هایی که سال پیش خوش درخشیدند. با فوتبال شروع کنیم. تیم ایران علی‌رغم اما و اگرهایی که برای صعودش در ماه‌های پایانی بازی‌های مقدماتی جام جهانی وجود داشت، بالاخره مسافر جام جهانی 2014 برزیل شد.
تیم ملی فوتبال ایران سال بسیار خوبی رو سپری کرد. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال رو امسال داشتیم. در قیاس با دوره قبلی این بازی‌ها و عملکرد ضعیف ایران، این بار صعود ایران به رده اول آسیا، حتی جا گذاشتن ژاپن به عنوان قهرمان آسیا، اتفاق بزرگیه برای فوتبال ایران، خصوصاً که ما با خالی شدن ستاره‌های ایرانی در لیگ‌های اروپایی مواجهیم و این دسته از بازیکن‌های ایرانی که الان تو لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنن محصول لیگ ایران نیستن، بازیکنهایی هستن که یا در اروپا به دنیا اومدن یا در سنین کودکی همراه با خانوادهشون مهاجرت کردن به اروپا و اونها بعدن ملحق شدن به فوتبال ایران، که این هم کاریه که کارلوس کیروش انجام داد برای فوتبال ایران.
نگاهی هم به کشتی داشته باشیم، رشته‌ای که خود شما هم در اون شاغل هستید. در کشتی آزاد ایران سال گذشته قهرمان جهان شد، اما در رشته فرنگی کمی فراز و نشیب داشت.
کشتی آزاد ایران موفق شد باز هم خارج از خانه قهرمان جهان بشه، اتفاقی که آخرین بار سال 1965 در منچستر رخ داده بود. سال 2013 در بوداپست باز این اتفاق تکرار شد. در اون مقطع رسول خادم مدیر تیم‌های ملی بود. فدراسیون کشتی مشکلات زیادی داشت. کسایی که اطراف فدراسیون کشتی بودن هر روز طلبکارا رو اونجا می‌دیدن که میومدن تجمع می‌کردن. حتی کارکنان فدراسیون کشتی بارها تحسن کردن به خاطر مطالبات معوقه خودشون. بعد از قهرمانی جهان رسول خادم خودش رئیس فدراسیون شد، چند تا کار مثبت انجام داد. محمد بنا رو برگردوند به کشتی فرنگی و محمد بنا هم بلا فاصله حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی سه مرد طلایی المپیک لندن رو برگردوند به کشتی فرنگی، سعید عبدولی رو برگردوند به تمرینات که کار بزرگی بود و می‌بینیم که همه اونها در روزهای پایانی سال در جام جایزه بزرگ مجارستان چقدر خوب ظاهر میشن. حمید سوریان در وزن جدید ستاره میشه و این نویدبخش روزهای خوبیه برای کشتی فرنگی. و در فدراسیون هم اتفاق خوبی که رخ داد، رسول خادم تعداد کارمندا رو کاهش داده و این یعنی کاهش مخارج، کاهش هزینه و مهمتر از همه اینا کاهش حاشیه. موضوع مهمتر در کشتی این که الان کشتی ایران فدراسیونیه که برخلاف اغلب فدراسیون‌ها شما توش مسئول نظامی نمی‌بینید، مسئول سپاهی نمی‌بینید، روحانی نمی‌بینید. یعنی افرادی که تو کشتی شاغلن همه متخصص کشتی‌اند. چنین شرایطی محکوم به نتیجه گرفتن و موفقیت.
آقای رستم‌پور، میشه والیبال ایران رو در سال گذشته موفق‌ترین فدراسیون معرفی کرد. این موفقیت واقعاً مدیونش چی بود؟
والیبال ناگهان نازل شد بر ورزش ایران، یعنی رشته ورزشی که قدمت داره تو ایران، رشته محبوبی بوده همیشه، اما به یک باره اومد دنیای والیبال رو شگفت زده کرد. ایران رفت تیمایی رو شکست داد که قبلا ما فقط فیلم اون تیما رو نگاه می‌کردیم در تلویزیون، عکساشون رو می‌دیدیم تو رسانه‌ها، مثل ایتالیا، تیمی مثل کوبا. این اتفاق بزرگی بود که با حضور یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ والیبال دنیا به نام خولیو ولاسکو رخ داد. البته اتفاق تلخ این بود که در پایان سال خولیو ولاسکو قبل از اتمام قراردادش از ایران رفت. الان این نگرانی هست که تداوم و موفقیت‌های والیبال ایران پس از ولاسکو چگونه ادامه خواهد یافت. خیلی ها پیوستند به خیلی علاقمندان والیبال، خیلی بده که این روند قطع بشه در سال جدید.
خب حیفه که از بسکتبال هم صحبت نکنیم. بسکتبال ایران هم به جام جهانی صعود کرد و قهرمان آسیا هم شد.
بسکتبال بعد از یه وقفه خیلی کوتاهی که اتفاق افتاد و نتونست به المپیک لندن راه پیدا بکنه، قهرمانی آسیا رو از دست داد. امسال دوباره خوش درخشید، هم تونست قهرمان آسیا بشه و هم اینکه جواز حضور در جام جهانی اسپانیا رو به دست آورد. حامد حدادی دوباره بهترین بازیکن آسیا شده. البته این نگرانی تو بسکتبال هست که آیا افزایش سن ستاره هایی مثل صمد نیک‌خواه بهرامی، حامد حدادی، آیا جانشینان شایسته ای اونا خواهند داشت یا نه. ولی اونچه که هست بسکتبال با بسیروویچ خیلی خوب نتیجه گرفت و همه منتظرن که در سال جدید، ضمن اینکه فوتبال ایران در جام جهانی برزیل قراره حضور پیدا بکنه، قطعا میلیون ها بیننده رو در ایران معطوف به خودش خواهد کرد.
آقای رستم‌پور، در سال 92 انتخاب وزیر ورزش جدید به سختی صورت گرفت و چند وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهوری ایران در مجلس رأی اعتماد نیاورد. سرانجام محمود گودرزی انتخاب شد. انتخاب او رو برای ورزش ایران چطور می‌بینید؟
وزیر جدید ورزش از جنس ورزش، دانش آموخته ورزش، سالها تو ورزش حضور داشته، خودش قهرمان کشتی بوده. اما اینکه در ساختار کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران یک چهره علمی آکادمیک متخصص تا چه اندازه بتونه از دانش خودش به گونه عملیاتی و اجرایی استفاده بکنه در ادامه مشخص میشه. یعنی ما باید ببینیم که تا چه اندازه اون میتونه چهره‌های غیر متخصص، نظامی، افرادی که تحمیل شدن به ورزش رو کم کنه و متخصصین رو به ورزش اضافه بکنه. البته خب ما می‌بینیم تو وزارتخونه داره این کارو انجام میده. مثلا امیررضا خادم رو به عنوان معاون خودش الان آورده برای بحث خصوصی سازی ورزش داره از او استفاده میکنه، یا کنار گذاشتن محمد رویانیان از مدیر عاملی پرسپولیس از فشاری بود که از سوی وزارت ورزش رخ داد، یا کنار گذاشتن مرضیه اکبرآبادی از معاونت ورزش بانوان با خیلی منتقدانی که داشت باز کاری بود که وزارت ورزش انجام داد. اینا کارهای خوبیه ولی واقعا ناکافیه. انتظارات جامعه ورزش بیش از این هاست با توجه به پیشینه، سوابق، بار علمی که دکتر گودرزی ادک میکشه. باید دید در سال جدید تا چند اندازه او برآورده خواهد کرد.
آقای رستم‌پور، در سالی که گذشت یک انتخابات مهم دیگه در سازمان ورزش ایران انجام گرفت و اون هم انتخابات کمیته ملی المپیک بود. علی‌رغم کش‌وقوس‌هایی که در ثبت نام نامزدهای این پست به وجود اومد، سرانجام کیومرث هاشمی انتخاب شد. این انتخاب رو برای مهمترین رکن ورزشی ایران چطور دیدید؟
کمیته بین‌المللی المپیک میگه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی نباید از سوی دولت برگزار بشه، که خب در ایران داره دولت برگزار میکنه. یعنی زمانی که وزیر ورزش الان اراده نکنه کسی رئیس فدراسیون نمیشه. اگر اراده هم بکنه یه رئیس فدراسیون پرش رو از دست میده. البته در قیاس با مثلا دوره قبلی که آقای عباسی بود، حداقل این امید هست که یه متخصص بر سر کاره و سعی میکنه که متخصصین رو بر سر کار بگذاره. اما شکل آرمانی قضیه که آی او سی هم اون رو ترغیب میکنه اینه که کمیته ملی المپیک انتخابات رو برگزار بکنه و این کمیته هم آزادانه اجازه بده که همه کاندید بشن و اون مجمع انتخاباتی هم به شکل آزادانه و قانونی تشکیل بشه. ولی خب ما الان می‌بینیم مجمع با اعمال فشار سفارش تشکیل میشه، یعنی خیلی فاصله داره با اون چیزی که آی او سی دنبال میکنه. کمیته ملی المپیک فعلا تو اهداف کوتاه مدتش بازی‌های آسیایی رو در پیش داره در سال جدید، که خیلی برای ورزش ایران مهمه، چون در دوره قبلی نتایج خیلی خوبی ایران گرفت در بازی‌های آسیایی. این هدف کوتاه مدت کمیته ملی المپیک و بعدم المپیک ریو دو ژانیرو.
و اما فساد و تبانی در ورزش ایران. آقای رستم‌پور، در سال 92 در رسانه‌های این کشور خیلی سر و صدا به پا کرد. حتی سازمان‌های نظارتی و امنیتی هم وارد این حوزه شدند. ریشه این ناهنجاری در کجا بود؟
در راه مبارزه با فساد توی ورزش ایران دو تا مشکل بزرگ وجود داره. یکی بخش دولتی و حکومتی قضیه است، یکی هم بخش مردمی ماجرا است. بخش دولتی و حکومتی اونجاست که دولت وارد بررسی ماجرا میشه و بعد وقتی پیش میره میبینه که همون جمله‌ای که آقای احمدی نژاد اشاره کرد، گفت میرسیم به برادران قاچاقچی خودمون، یعنی به افرادی برمیخورن که به این نتیجه میرسن بهتر ماجرا رو رها کنن. این مشکل بزرگیه و هیچ وقت به سرانجام نمیرسه مبارزه با فساد توی ورزش. مشکل مردمی قضیه هم اینجاست که هواداران تیم‌های فوتبال به این باور هستن که فساد هست، تبانی هست، رشوه هست، دلالی هست، اما نه در تیم ما. خب این موزل بزرگیه، یعنی تیم رقیب رو در واقع منشأ فساد و مافیا میدونن، تو شعارهاشون هم تو استادیوم این رو سر میدن. به همین خاطر هم در شکل مردمی هم در شکل دولتیش این مبارزه با فساد نه انجام میشه و نه به سرانجام میرسه.
خب آقای رستم‌پور، اگر خیلی کوتاه بخواهید سیاه و سفید ورزش ایران رو در سالی که گذشت بگید، به چه چیزی اشاره میکنید؟
سیاهیاش ورزش بانوان رو بگم، همون تبعیض‌ها، فقدان امکانات، عدم تخصیص پاداش مناسب به موفقیت‌های اونا و اینکه اصلاً وقتی موفق میشن از تلویزیون یک ثانیه از موفقیت‌های اونا رو پخش نمی‌کنه. این سیاهی ورزش ماست. نیمی از جامعه رو مطلقاً نادیده می‌گیریم.
و نیمه روشن ورزش ایران؟
سفیدیش هم اینه که این ورزش بدور از اقاقت اگه مسئولی بالا سرش نباشه، اینقدر استعداد، جوان، علاقه من تو جای جای ایران هست. اصلا نمیخوام حالت شعار داشته باشه، اینو من مقایسه میکنم. من هم تو آلمان زندگی کردم هم در دانمارک، دوتا کشوری که به لحاظ علمی تو ورزش فوق‌العاده پیشرفته هستن. یعنی ایران به لحاظ در واقع نیروی انسانی، علاقه من به پیشرفت، در رشته های مختلف ورزشی بی‌نظیره و این سپیدی ورزش ماست. تو رشته های مختلف ورزشی این پتانسیل رو داریم که ناگهان بیاین تو والیبال انقدر موفق باشیم، ناگهان تو بسکتبال، از رشته های انفرادی گرفته تا رشته های تیمی. این گنجینه ایه که ورزش ایران از اون برخورداره. حالا هر مسئولی میخواد بالا سر اون باشه، البته اگر مسئولین لایق و متخصص باشن بهتر نتیجه میگیریم، اگر ناکارآمد و نالایق باشن خب نتایج مطلوبی رو دست نمیاریم.
از رادیو فردا با شما هستیم.